بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط سوم لباس مصلی بود که گفتن نباید از اجزاء میته باشه. ما عرض کردیم که اصل این حکم محل نزاع نیست، از مسلمات هست. بطلان صلات در میته، ولیکن جهاتی در این بحث هست که باید راجع به آن صحبت کنیم. جهت اولا این بود که روایات مختلف بود. برخی از روایات گفته می شد که ظاهر در شرطیت تزکیه است، و بعض روایات گفته می شد که ظاهر در مانعیت میته است. مثلا صحیحه ابن ابی عمیر می گفت لا تسلف المیته ولا فی شسع منه، نهی می کرد از نماز در میته، که فقها استظهار میکنن مانعیت میترا. بعض روایات مثل موثقه ابن بکیر مفاد شرطیت تزکیه بود، فاما ما جاز اكله فالصلاه فيه جائز اذا علمت انه زكي وقد زكاه الذبح. بحث شد که آیا میته بودن مانع هست یا مزکا بودن شرط. قبل از این که وارد این بحث بشیم، مطلبی رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم به عنوان حل این نزاع. ایشان می فرمود این نزاع در جای خوبه که نسبت بین دو عنوان تساوی باشه، نه عموم و خصوص مطلق. مثلا در بحث نماز در ثوب نجس، واقعا این بحث مفیده که آیا نجاست صبح مانعه یا طهارت صبح شرطه. خب بعضی از روایات میگه لا تسلف فی صوب النجس، بعضی از روایات مفادش اینه که مثل سعی زراره که اگر دیدی لباست خونی شد ندانستی کجای آن خونی است، همه اون لباس را بشور حتی تکون علی یقین من طهارتک، که استظهار شده که طهارت صبح شرطه در نماز. خب نزاع هم ثمره داره. ثمرش چیه؟ ثمرش رو این ذکر کردن، گفتن گاهی طهارت صبح اثبات نمیشه، نجاستش هم اثبات نمیشه. اگه طهارت صبح شرط باشه، ما باید احراز کنیم شرط را. شارع گفته صل فی صوب طاهر، من شک دارم که نماز در ثوب طاهر خواندم یا نه. اگر قاعده طهارت جاری بود در این ثوب، میگفت شما شرط طهارت ثوب رو احراز کردید. اما اگه اصل طهارت در صبح جاری نشد، مثل این که مرحوم آیسد میگه که این لباس هایی که ممکنه از حیوان های نجس العین گرفته شده، از موی خنزیر شاید این لباس رو بافته باشن، شک در طهارت و نجاست ذاتیه آن هست. فرموده اینجا قاعده طهارت جاری نمیشه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، هر چیزی پاک است تا اینکه بدانی او نجس شده است. پس مورد قاعده طهارت چیزی است که نجس می شود، تا ندانستی نجس شده بگو پاکه. اما جایی که نه، احتمال میدم نجس ذاتی است، او دیگه قذاره نیست. قذاره یعنی حدث فیه القذاره، نجس شد. موی خنزیر که نجس نمی شود، ذاتاً نجس است، قاعده طهارت در اونجا جاری نمیشه. بله؟ نه، حالا بله دیگه، این مثال که لباس شاید متخذ باشد از صوف خنزیر، این قاعده طهارت نداره، چون قاعده طهارت دلیلش موثقه عمار ساباتی، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره. بله اگر احراز کنیم، این قذر در روایت صفت مشبه است، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذرون، خوب این لباسی که مشکوک است که از صوف خنزیر گرفته شده است یا نه، لا اعلم انه قذر، نمیدانم که اون نجس است، مصداق کل شیء نظیف میشه. اما احتمال داره که این قذر در روایت فعل ماضی باشه، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، زیلش هم داره فاذا علمت فقط قذره. اگه اینجوری باشه، هر چیزی پاک است تا بدانی او نجس شده است. خب این متنجس بالعرض رو میگیره که من میدانم نجس شده است، تا ندانم یک چیزی متنجس شده است میگویم انشاءالله متنجس نیست. اما راجع به لباسی که از صوف خنزیر ممکن است گرفته شده باشه، صد نمی کنه که کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره، باید بگن کل شیء نظیف تا تعلم انه قذرون، چون این که نجس نشده است، نجس العین هست. خب حالا که قاعده طهارت نداشت، اگه طهارت صبح شرط بود، من احراز نمی کنم شرط را، شک در امتثال. ولی اگر نجاست مانع بود، آیون فرمودن خب لا تسلف النجس انحلالی است، هر فردی از صوب نجس یک نهی دارد، مثل لا تشرب الخمر چجور انحلالی است. اگر ما 100 خمر داریم، هر فردی از این افراد خمر یک نهی از شرب دارد، لا تسلف النجس هم به تعداد افراد نجس نهی از صلات دارد. حالا که شک میکنیم این صوب متخذ از شعر خنزیر هست یا نیست، پس شک میکنیم نهی از صلات فی النجس نسبت به این صوب انحلال دارد و شامل آن می شود یا نمی شود. نهی ضمنی است، یعنی شما واجب است نماز بخوانید، مشروطاً به این که نماز در هیچ لباس نجسی نباشد، یعنی مشروط است به این که نماز در اون فرد از لباس نجس نباشد، نماز در این فرد دوم از لباس نجس نباشد و هاکذا. و شک میکنید که آیا این ثوب که مشکوک است از صوف خنزیر گرفته شده ثوب نجس هست یا نه، شک میکنید در انحلال نهی از صلات و نجس نسبت به آن براءت از نهی از صلات در این ثوب مشکوک جاری میکنید که ازش تعبیر کنند براءت از مانعیت. البته این مورد نزاعه، مورد نزاعه. حالا اگر بخوایم اشاره کنیم به نزاع و بعد وارد بحث خودمون بشیم، یک نزاع از طرف امام هست. امام فرمودن که نهی ضمنی از نماز در نجس انحلالی نیست، به تعبیر دیگر مانعیت صوب نجس فستلات انحلالی نیست، صرف الوجود صوب نجس در نماز مبطل نماز است. اگر شما پیراهن نجس بپوشید در اثناء نماز، نمازتان باطل می شود. حالا بعد از او عبای نجس هم روی دوشتان بیندازید یا نه اندازید، تأثیری در بطلان این نماز ندارد. ولذا فرمودن نماز بخوان و باید صرف الوجود لباس نجس را در نماز نپوشید. صرف الوجود لباس نجس را در نماز نپوشیدن به این است که هیچ لباس نجسی نپوشید، ولیکن این مربوط به مقام امتثال میشه. اگر شک کنید که این لباس نجس است یا نجس نیست، یک مانعیت زائده‌ای نداره این لباس مشکوک، نه مانعیت صرف الوجود لباس نجس فی السلام داره. خب ما اینو نپذیرفتیم، عرض کردیم ظاهر خطاب نهی انحلالیته. فرق نمی کنه چه بگه لا تشرب الخمر که نهی استقلالیست، چه بگه لا تسلف النجس که نهی ضمنیست، فرقی نمی کنه. ظاهر نهی این است که انحلالی است، چون در نواهی یک ظهور عرفی است که کل فرد من افراد المنهیان مفسده داره. لا تشرب خمر، هر فردی از شرب خمر مفسده داره، هر فردی از صلات فی النجس هم مفسده داره، ظاهرش اینه. چجور شما در لا تشرب الخمر اگه شک کنید این مایه خمر است یا خمر نیست، براءت از حرمت شرب او جاری میکنید؟ در اینجا هم میگه نماز بخوان و این نماز نباید در هیچ فردی از افراد لباس نجس باشد، یعنی در اون فرد از لباس نجس نباید باشد، در اون فرد دیگر نباید باشد. نمیدونم آیا انحلال داره که در این فرد که مشکوک است هم نباید باشد، اینو شک دارم، براءت جاری میکنم از انحلال مانعیت نسبت به این فرد مشکوک. ها حالا اجازه بفرمایید. این نزاع اول که از طرف امام مطرح شد، انحلال در مانعیت، مگر در لا تشرب خمر مولا گفته بود این فرد از خمر رو نخور؟ انحلال خطاب نهیه، شاهد بر انحلال اینه در ارتکاز عرفی. اگر شما انگشت دستتون نجس باشه نمیتونید آب بکشید، خب مجبورید نماز بخونید. آیا عرفی است که کل بدنتون رو نجس کنید و نماز بخونید؟ بگید امام فرمود که صرف الوجود نجس مانه است، آب که از سرگجه است چه یک نی چه صد نی. این عرفیه؟ اه؟ آقا کسی میگه صرف الوجود مانعیت داره، یعنی وقتی شما مضطری به این صرف الوجود دیگه آب از سرت گذشت، چه یک نی چه صد نی، معناش اینه دیگه. نمیشه که آدم یک مبنایی رو بپذیره لوازمش رو نپذیره. ببینید یه لحظه اجازه بدید، مثال نهی از صرف الوجود چیه؟ مثال میگن که مولایی به عبدش میگه حرف نزن جلوی مردم، چون میخواد مردم فکر کنن این عبدش کرولاله، به درد جاسوسی میخوره. خب مولا میگه جلوی مردم حرف نزن، خب این نهی از صرف الوجوده. یعنی چی؟ یعنی اگر یه بار این عبد جلوی مردم حرف بزنه دیگه تمام شد. یا حالا بعدش روزه سکوت هم بگیره، مولا میگه فستیفه زیعت اللبن، تو کار ما رو خراب کردی، همون لحظه اولی که حرف زدی لو رفت که تو کرولال نیستی دیگه، حالا بعد از این هر چه حرف بزنی یا نزنی تأثیر نداره. به میگن نهی از صرف الوجود. خب اگر بناس مانعیت لبس نجس به نحو صرف الوجود باشه، معناش اینه که آقا آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، مستر هستی به لبس نجس یا مستر هستی به صلات و نجس، دیگه کم و زیادش فرق نمی کنه، در حالی که این خلاف مرتکز عرفیه. من یقه لباسم نجس نمیتونم آب بکشم، معنا نده که بزنم تو نجاست کل لباس رو نجس کنم بعد بپوشم قربتن الله تعالی نماز بخونم. ببینید انحلالیت معناش در نهی ضمنینه که هر فردی از این افراد صوب نجس مانعیت داره، یعنی مشروط از نماز به عدم آن. مثل این که شما اول نماز الله اکبر که میگی یک خنده با صدا میکنی، خب نمازت باطل میشه، بعد شروع میکنی تکلم کردن، این معنیش اینه که اون تکلم مانعیت نداره فی الصلات. نماز مشروطه هم به عدم قهقهه هم به عدم تکلم. حالا شما اول قهقهه کردید، خب این نمازتون باطل فعلی شد دیگه، الباطل و لا یبطل ثانیه. نه اینکه این تکلم مانعیت نداره، نماز مشروط هم به عدم قهقه هم به عدم تکلم. معلومه که خب شما نماز مشروط به عدم قهقه و عدم تکلم، هر کدوم از این دوتا مانع اول ایجاد کنی نماز باطل میشه، والباطل و لا یبطل ثانیه. این دلیل نمیشه که نماز مشروط به عدم دومی نباشه. نماز مشروط به عدم قهقه و عدم تکلم، منتها هر کدوم اول ایجاد کنی نماز باطل میشه، ولی باطل و لا ابطل ثانیه. دیگه باطل که با دو مرتبه ابطال نمیشه، اون ربطی نداره به بحث انحلالیت. اینجا هم اینجوریه، شما هر فردی از لباس نجس پوشیدن مانع فصلات. اگر مضطر بشی به این که با لباس با یقه نجس بپوشی نمیتونی آب بکشی، هیچ عرفی نمیپذیره، کل بدنت رو، کل لباست رو، همه رو نجس بکنی، بیای واسه نماز بخونی، بگه آب از سر من گذشته، چه یک نیسه صد نیم. میگن بابا از ضرورات تو تقدر و به قدره ها، شما مجبور بودی با اون یقه ای که یه مقدار نجس شده نماز بخونی. دیگه چرا تکثیر نجاست میکنی؟ با یک چرا میری 10 تا لباس نجس میپوشی؟ و یه لباس نجس مستری بپوشی؟ چرا هرچی لباس نجس از خونه خودت و خونه همسایه میگیری میپوشی؟ به اینم مستری؟ حالا اجازه بفرمایید. حالا پس فعلا این مقدار جواب امام، جواب از اشکال امام میخواییم بینیم درست یا نه. شما دارید میفرمایید جواب دیگری هم ما داریم که نهی از صرف الوجودم باشه، بالاخره این باز عملا میشه نهی از این فرد، نهی از اون فرد، نهی از اون فرد، تا صرف الوجود محقق نشه. اون مطلب دیگه یه بعضی هم گفتن، حالا ما به اون کار نداریم. ما میگیم مثلا ظهور نهی در صرف الوجود نیست، ظهور نهی در انحلالی بودنه. نزاع دوم اینه که ممکنه کسی بگه آقا مانع که معلومه چیه، شک در وجود مانع داریم. اینجا جای قاعده اشتغاله، مگر اینکه بتونیم با یه اصل عملی نفی کنیم وجود مانع را. مثلا قهقهه در نماز مانع. من نمیدونم آیا من قهقهه میکنم یا لبخند میزنم، چون صدای خودم رو نمیشنوم. خب براءت اینجا معنا نداره از مانع، چون قهقهه مانع، شک دارم در وجود قهقهه. بله استصحاب عدم قهقهه اگه جاری بشه، خب با استصحاب نفی وجود مانع میکنیم، اما براءت از مانعیت معنا نداره. اینجا هم گفته میشه که آقا لباس نجس فی الصلات مانعه، پوشیدن لباس نجس در نماز مانعه، من شک دارم در وجود مانع، معنا نداره بیایید براءت از مانعیت جاری کنید. من شک ندارم در مانعیت، شک دارم در وجود مانع. خب مثال بزنم، این اشکال دوم به نظرم دقیق تر هست از اون اشکال اول. اشکال دوم که عرض کردیم اینه که آقا شک در وجود مانع غیر از شک در مانعیته، شک در مانعیت خب براءت داره. من نمیدونم آیا ذهن که بی صدا مانعیت داره یا نه، براءت از مانعیتش جاری میکنم. اما اگه بدونم قهقه مانع، شک دارم در وجود قهقه، براءت از چی میخوام جاری کنم؟ براءت از مانعیت قهقه، شک ندارم در مانعیت قهقه، شک دارم در وجود قهقه. ولی اگه استصحاب عدم قهقه جاری بود فهو و الا براءت از مانعیت معنا نداره. مثالش اینه که مولا گفته به عبدش آبی بیاور برای من که در او نمک نباشد. من نمیدونم تو این آب نمک هست یا نیست، من شک ندارم در مانعیت نمک، اگه نمک باشه مانع، شک دارم در وجود مانع. انحلال داره نسبت به افراد نمک، میدونم من در وجود نمک شک دارم. اگر شارع بگه لا تسلف النجس، خب لا تسلف النجس نجاست همراه داشتن نجاست در نماز مانع. من نمیدونم همراه دارم نجاست رو یا نه، شک در وجود مانع دارم. بحث در اینه که آقا شما وقتی میگن لا تو قهقه فی صلاتک، شک بکنی در وجود قهقهه، بله هر فردی از قهقه مانعیت داره، شما در اینجا میتونی بگی چون شک دارم در وجود قهقه براءت از مانعیت جاری میکنم. مگه شک داریم در مانعیت قهقه که براءت جاری کنیم؟ شک در چی جاری؟ در چی با شارع گفته که در نماز ایجاد قهقه نکن، ایجاد قهقه مانع. حالا عرض میکنم جواب از این اشکال اینه که این اشکال در صورتی وارده که مفاد مانعیت کانه ناقصه نباشه، کانه تامه باشه. اینو توضیح بدم. یه وقت میگن که مثل همین مثال لا تو قهقه فی صلاتک، قهقه مانع در نماز. نجاست صبح مانع در نماز. این میشه کانه تامه. نجاست صبح وجود و نجاست صبح مانع فسلام. من شک ندارم در مانعیت چیزی. شک دارم در وجود مانع. اینجا جای براءت نیست. اشکال وارده. اما اگر ظاهر خطاب این باشه که اذا کان الثوب نجسا فلا تسلفی، اذا کان الثوب نجسا کانه ناقصه است. هر ثوبی اگر نجس باشه اون وقت مانعیت داره. پس مانعیت حکم صوبه، علت مانعیت صوب نجاستشه، اگه مفاد خطاب این باشه. ما میتونیم براءت از مانعیت جاری کنیم. دقت کنید، یک وقت مفاد خطاب اینه که وجود نجاست صوب مانع است، نجاست و صوب مانع تنفسن، نجاست در صبح مانع از نماز است. خب من شک ندارم در مانعیت نجاست در صبح، شک دارم در وجود مانع در خارج. براءت اینجا معنا نداره از مانعیت، چون اگر نجاست در صبح هست مانعیت هست، اگه نجاست در صبح نیست باز نجاست صبح مانعیت داره، منتهی مانع وجود پیدا نکرده. مثل اینکه اگر من قهقه نکنم قهقه مانعیت خودشو داره، من موجود نکردم مانع رو. استصحاب عدم وجود مانع میخوای بکنی بحث دیگریست، اما براءت از مانعیت نمیتونی جاری کنی. ولی اگر مفاد دلیل مانعیت این باشه که موضوعش کانه ناقصه هست، اذا کان الثوب نجسا فلا تسلفی، یعنی در حقیقت مانعیت حکم ثوب است و علت مانعیت ثوب نجاست ثوبه. خب اون وقت شک میکنم در نجاست این ثوب، یعنی شک میکنم در این که آیا این ثوب مانعیت پیدا کرده فصلات یا مانعیت پیدا نکرده. خب من براءت جاری میکنم از مانعیت این صبح، شک دارم در مانعیت این صبح. اگر نجس باشه این صبح مانعیت داره، اگر نجس نباشه این صبح مانعیت نداره، پس شک دارم در مانعیت این صبح، براءت جاری میکنم. فرق میکنه این مثال، که اذا کان الثوب نجسن فلا تسلفی، که ما اینجا میگیم براءت از مانعیت جاریه، با اون مثال جئنی به ما ان لیس فیه مل، بله جئنی به ما ان لیس فیه مل، اگه شک بکنم که مل در این آب هست یا نیست، استثام هم نتونیم جاری کنیم که یک زمانی در این آب مل نبود و الان کماکان. از اول شک داریم که این آب از بدء تکونش نمک در او بود یا نبود. اینجا بله ما براءت از مانعیت نمیتونیم جاری کنیم، چون وجود المل مانع است، شک دارم در وجود مانع. اگر شارع میگفت که نجاست الصبح مانعتان، مثل همین مثال میشد، براءت از مانعیت جاری نمیشد. شک که در نجاست صبح یا استصحاب عدم نجاست داره خوبه، ولی تو اون مثال لباسی که نمیدونم از صوف خنزیر گرفته شده یا نه، خب استصحاب عدم نجاست، استصحاب عدم ازلیه، همه که قبول ندارن، مجبور میشم براءت از مانعیت این مانعیت آن جاری کنم. براءت از مانعیت چی؟ اگه نجاست صبح مانع، شک در وجود مانع دارم، نه شک در مانعیت آن. ولی ظاهر لا تسلفی صوب نجس اینه که موضوع مانعیت مفاد کانه ناقصه هست، یعنی اذا کان صوب نجسن فلا تسلفی، ان اصاب صوبک خمر فلا تسلفی، ظاهرش کانه ناقصه است. یعنی هر صوبی اگر نجس بشه مانعیت داره اون صوب فی السلام. این صوب نمیدونیم نجس هست یا نه، پس شک در مانعیتش دارم، براءت از مانعیتش جاری میکنم. مثل لا تشرب الخمر، در لا تشرب الخمر هم همینه، من یک وقت شک میکنم در این که آیا شرب خمر، مثلا آب خمر رو میاره مزمزه میکنه، نمیدونه که شرب خمر محقق میشه یا نه، اینجا نمیتونه براءت جاری کنه. براءت از چی؟ باید اینجا بگه من میدانم شرب خمر حرام است، نمیدانم که شرب خمر از من محقق خواهد شد یا نه. اگه استصحاب استقبالی رو قبول داری، استصحاب میکنم که الان که شرب خمر محقق نشده، انشاءالله بعدن هم محقق نمیشه، خب حرفی نیست. اگه استصحاب رو در اینجاها قبول نداری، قاعده اشتغال میگه احتیاط کن، شارع به تو گفته شرب خمر نکن، احراز باید بکنی که شرب خمر رو ترک کردی. اما یه موقعی نه، من نمیدونم این مایه خمره یا نه، ظاهر دلیل لا تشرب خمر اینه که اذا کان مای اون خمرن فلا تشرب، ظاهرش اینه. هر مایه این اگر خمر باشه اون مایه حرمت شرب داره، شک میکنم این مایه خمره یا نه، پس شک میکنم در حرمت شرب این مایه، براءت جاری میکنم از حرمت شرب این مایه. این نکاتی است که باید روش دقت بشه، و لذا عملا با جواب دادن از این دو اشکال، یکی اشکال امام که معتقد بود مانعیت انحلالی نیست، دوم اشکالی که میگوید ما شک در مانعیت نداریم، نجاست صبح قطعا مانع است، شک در وجود مانع داریم، اگر شک کنیم نجاست دارد این صبح ما یا نه، این هم جوابش اینه که در صورتی این اشکال وارده که ظاهر در این باشه که نجاست و صوم مانعتون، نه این که مفاد کانه ناقصه باشه که اذا کان صوم و نجسن فس صوم و مانع، این انحلالیست. شک میکنم این صوم نجس هست یا نه، پس اگر این صوم نجس باشه این صوم مانعیت داره، اگه پاک باشه این صبح مانعیت نداره، شک در مانعیت این صبح میشه، براءت جاری میشه. وجود شرب رو شک داره؟ نه، شک میکنه موجود خواهد شرب یا نه، یا شک میکنه در بنام شبه مفهومیه. خب شبه مفهومیه که محل بحث نیست که، شبه مفهومیه شبه حکمی است، براءت جاری میشه. بحث در شبه موضوعی است که نمیدونم شرب محقق میشه یا نه. خب پس فرمایش آی خویم بود که اگر یک جایی مثل بحث طهارت صبح و نجاست صبح، اینا مساوی هم، صبح یا پاک یا نجس، اینجا جا داره بحث کنیم که آیا طهارت صبح شرطه تا در این مثال صوبی که مشکوک است از صوف خنزیر گرفته شده یا نه. اگه قاعده طهارت جاری نشه باید احتیاط کنیم و در این لباس نماز نخونیم، یا نجاست صبح مانعه. اگه نجاست، یعنی به نحو کانه ناقصه که اذا کان صبح نجسن فهو مانع عن الصلاه، خب اینجا براءت از مانعیت این لباس مشکوک جاری میکنیم ولو قاعده طهارت جاری نباشه. شک در امتثال مجرای قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال قاعده عقلائیه منجزه است و قطعیه است و دیگه نمیشه، و عرفن شک در تکلیف نداریم، شک در امتثال داریم. مرحوم آی خویی فرموده که اما در بحث مانحنفی که نمیدونیم میت بودن مانعیت دارد در لباس مسلی یا مزکا بودن شرط است، اصلا تساوی نیست بین این دو عنوان. چرا؟ برای اینکه میت بودن به معنای غیر مزکا بودن نیست، میته مفهوم عرفیه، میته یعنی مردار، ماما تحت فنفه، مذبوح به غیر طریقه شرعیه میته نیست ولو مزکا هم نیست. پس میته میشه اخص از غیر مزکا، مساویه با غیر مزکا نیست. حالا که اینطور شد ایشون میفرمان دو خطاب داریم، یه خطاب میگه لا تسل فلمیته، یه خطاب میگه لا تسل، یه خطاب میگه که سل فیما کان مزکا. اینجا اصلا ما باید به خطاب مطلق و عام دوم عمل کنیم، حق نداریم خطاب لا تسل فلمیته را مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه مثبتینن. یکی میگه نماز در مردار باطل است، یکی میگه نماز در غیر مزکا باطل است ولو مردار نباشد عرفاً، کافر آن را ضرب کرده است، مسلمانی بدون بسم الله آن را ضرب کرده است. اینا عام خاصن، مثبتین هم هستن، ما وجهی نداره که دست از خطاب عام و یا به تعبیر دیگر خطاب مطلق برداریم. به هر دو خطاب اصل میکنیم، معناش این میشه که خطاب خاص بعض مصادیق خطاب عام رو بیان کرده، مثل اون مثال اکرم العالم و خطاب اکرم الفقیه که مشهور گفتم که اینا با هم تنافی ندارن، که اکرم الفقیه یک مصداقی از مصادیق اکرم العالم رو گفته. ولذا ایشون میفرماید از نظر فقهی متعین است ما بگیم تزکیه شرطه در لباس مصلی است، چون خطاب لا تسلف المیته اخصه، در خصوص مردار، در خصوص مامات اطفانفه اومده گفته که نماز در آن باطل است. اما این مفهوم نداره که بخواد خطاب اذا علمت انه زکی و قد زکاه الذئب را تقیید بزنه. انصافا فرمایش متینیه، نه، بعض مصادیق اون خطاب عام رو بیان کردن مگه لغوه؟ بله بله دیگه، در مقام ثبوت شارع گفته که شرط لباس مسلی مزکا بودن است، در مقام اثبات بعض افراد این را شارع بیان کرده، گفته در اجزاء مردار نماز نخوانید. وقتی دو تا خطاب مثبتینن، یکی مطلقه یکی مقید، مثل اکرم العالم و اکرم الفقیه، خب با هم تنافی هستن ندارن که شما بیایید اکرم العالم را تقیید بزنید، بگید مراد عالم فقیه هست. اینجا هم معنا نداره که شما بیایید این که دلیل میگه باید لباس مسلی مزکا باشد تقیید بزنید، بگید که البته مقصود این است که مردار نباشد و الا اگر ذبح غیر شرعی بشود اشکال ندارد. اون وجهی نداره. این محصل فرمایش آرخویی که به نظر ما فرمایش متینی است، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.